خود بدی از اساتید محترم پژوهشگاه هستم. از حضور محترمشون درخواست میکنیم که صحبت های پیش رو آغاز نمونیم. بفهمدیم.
خب با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان و با سلام و عرض ادب شما دوستان خوب و نازنین، از همه همکاران عزیزم، اساتید و دانشجویان خوب که در این چهارمین تشریف آوردن تشکر میکنم. به خصوص اینکه صبح شنبه بعد از سر تعطیلات زمان خوبی برای سخنرانی گوش دادن و سخنرانی رفتن نیست. خیلی لطف کردید که وقت شنگیتون رو به من دادید. من در واقع امروز میخوام یه از موضوعات رو صحبت بکنم که من پاره از وجودمه. خیلی برای فکر کردن، صحبت کردن و بحث در مورد این موضوع انگیزه دارم و اشتیاق دارم. گرچه به قول حافظ برندشون سازد که توی دارتش دل برمان چنان سستیم که در سخن باشد. شردی در این باره حرف نمیزنم، اون دارم که بتونم این چیزی که تجربه هم هست و عشق و شوق واقعی هست رو در کلمان به شما منتقل بکنم. سعی میکنم خیلی ساده صحبت کنم تا اونجا که ممکنه شون دوستانی که تشریف آوردن از رشته های مختلف، دانشگاه های مختلف هستن و لزوما متخصص های مردم شناسی یا متخصص های روان شناسی نیستن که بخوام خیلی بحث رو به اصطلاح تنیش بکنم. بخواستم بشتر خبرگزاری ها و روزنامه های ایران و شرق و زامزن و زمانیزه هستن و جنبه های عمومیش رو بیشتر باید تحقیق بکنم تا جنبه های خیلی خاص فنیش شد. این همین چیزه که سیف خبرگزاری عمومی رو از یک کارگاه متمایز بکنه. پیش پیش باید خانم دکتر ژیلا حیدری هم بخاطر اینکه دانشجوی خوب من بودن و این صحبت های من رو بر اساس اون پسی اختصار کشتر یا شرطی چیزی بود که اتفاقی هست به صورت پاورپوینت در آوردم. تشکر بکنم. البته من آرزو من داشتم دیگه میگفتم معمولا عادت ندارم چیزی که نوشتم اونا رو بگم تا اتفاق نیفته بودم نفهم نمیدونم تا بیفته یا نیفته، ولی سعی میکنم تا اونجا که امکان داره ساده تر، عمومی تر و متفاوت تر از اون چیزی که نوشتن براتون صحبت بکنم. خب در این مقدمه بعد از این بحثا بگم که میخوام در مورد چی صحبت کنم و چگونه میخوام صحبت بکنم. موضوع من درباره موضوع بحث ما امروز درباره اوتو استوگرافی یا خود معلوم نگاری به مسابقه روی کرد روشناسانه در مطالعات حوزه علوم انسانی، علوم اجتماعی و علوم فرهنگی هست. به همین دلیل من میخوام اینجا در مرحله اول این رویکرد رو توضیح بدم. دوم اینکه میخوام از تجربه های خودم به عنوان یه فردی که برنامه تو برنامه تمام نوشته های من مهمترین چیزی که میشه دید همین به اصطلاح رویکرد سلام بگیست خیلی خوش آمدید همین رویکرد اوتوستوگرافیست یا خود معلوم نگارانه هست. میخوام تجربیات خودم رو هم اینجا با شما به قول انگلیسی ها شیر کنم، درمیان بذارم و براتون اونها رو ارائه کنم. ولی قبل از این که بخوام این دو تا نکته رو بگم، یعنی معرفی روی کرد اوتوستوگرافی و تجربه های خودم به خود اوتوستوگرافی، مثل همه بحث های دیگه هم صحبت های دیگه من همیشه از این صحبت میکنم که سلام آقای دکتر خیلی خوش آمدید. همیشه از این صحبت میکنم که اهمیت این موضوع پرسشی که مطرح میکنین چیست؟ لینکلن و دنزین به نجا روشناس بزرگ در حوزه مطالعات روشناسی کیفی به ویژه معتقدم و استدلال میکنم که مهمترین بعد مباحث کیفی تشریح اهمیت فرهنگی و به اصطلاح ربط موضوعاته. این که ما بتونیم بگیم پرسشی که طرح می‌کنیم چه اهمیتی داره، بررسی اون چه اهمیتی داره و چرا ما اکنون امروز به عنوان یک انسان ایرانی میخواییم در باره این موضوع کار موضوع معاشرت ایرانی هست صحبت کنیم. خب پس من خودم را از پرسش چرا شروع میکنم و بعد به چیستی یه معاشرت ایرانی میپردازم و در مرحله آخر چگونگی اون رو توضیح میدم و در لابلای بحث چیستی و چگونگی هم تجربه های خودم رو با شما در میان میذارم. البته درباره اصول نگرافی نقد های زیادی شده و پاسخ هایی هم به این نقد ها داده شده. من توی مجموعه پاورپوینت که خانم دکتر هیلری تنظیم کردن بر اساس هم مقاله اصول نگرافی خودم نقد ها رو مطرح کردم، پاسخ این نقد ها رو هم دادم. من دلیل خیلی از جزئیات بحث ها رو ما باید از لابلای مقالات من و این پاورپوینت ها به دست بیاریم. این فرصت سخنرانی برای همه این جزئیات نخواهد بود. خب برم سراغ اصل مطلب، یعنی اینکه چرا ما امروز میخواییم در باره اصول اتنوگرافی صحبت کنیم. اصول اتنوگرافی یا خود مردم نگاری یک رویکرد روش‌شناسانه است که هدف و به قول این بچه های مطالعات فرهنگی دال مرکزی گفتمانش مطالعه خوده، توجه به خود. این توجه به خود ابعاد گوناگونی داره. اینجا منظور خود محققه، این که یک محقق علوم انسان، علوم اجتماعی، فیلسوف، جامعه شناس، متخصص مطالعات آموزش، متخصص در هر حوزه‌ای که هست بخواد به تعبیر گافمن، چون کتاب مطالعات زندگی روزمره با زمان زندگی روزمره، نمایش خود از زندگی روزمره توضیح میده که تجربه های شخصی زندگی ما به مثابه داده یا دیتا برای فهم فرهنگ و زندگی اجتماعی به کار گرفته شود. برای این معنا باید گفت که تبارشناسی مطالعات مبتنی بر اصول اتنوگرافی برمیگرده به دهه 60 و 70، کسانی مثل گافمن و سیاش میز در جامعه شناسی و البته قبل از اونها آنتروپولوژیست ها یا مردم شناسان به طور گسترده ای در واقع از زندگی شخصی خودشون به عنوان داده استفاده میکردن. این که ما بتونیم کارهایی که در زندگی روزمره انجام میدیم، تجربه هایی که به عنوان یک شهروند کسب میکنیم، فعالیت هایی که به عنوان فلسفه شغلی یا فلسفه فراغتی یا نقش های اجتماعی که به عنوان پدر، مادر، همسر، معلم یا هر چیز دیگه در زندگی ایفا میکنیم، این تجربه ها رو به عنوان به اصطلاح داده برای تولید دانش به خدمت بگیریم. خب این حالا من بعدا جزئیات بیشتر این رو باز میکنم که ابعاد مختلف این بحث چه چیزی هست. این مقدمه رو گفتم تا به اون سواله برسم که اهمیت این بحث من چیست. اهمیت بحث من، بحث اتواتنوگرافی در واقع به عنوان یک رویکرد روش‌شناسانه در علم و مطالعات انسانی اجتماعی، در این واقعیت نهفته است که عمده روش‌های حاکم بر مطالعات علوم انسانی اجتماعی در تمام رشته‌ها، از اقتصاد، مدیریت، آموزش پرورش، جامعه شناسی، انسان شناسی، تاریخ و غیره و غیره، مبتنی بر نوعی حذف خود، نادیده انگاری خود، انکار خود، نفی خود و بعضا ستیز با خود شکل گرفتن. در رویکردهای خیلی کلاسیک ارتودکسی پوزیتیویسم یا تحصیلگرایی این موضوع یعنی حذف خود اونقدر اورژان و بدیهی است که نیاز به توضیح نداره، چون پیش فرض روی فرض پوزیتیویسم تحصیلگرایی این بود که دانش باید به شیوه ابجکتیو یا عینی به دست بیاد، مفهوم عینیت در واقع مفهومی بود که موجب میشد تا فرد تا اونجایی که ممکن از خودش فاصله بگیره برای پرهیز از ارزش‌آوری، پرهیز از دخالت‌های عاطفی یا احساسی، پرهیز از تعصب و اشکال گوناگون جانبداری‌های ایدئولوژیک و به منظور ایجاد یک تمایز بنیادین بین دانش جدید که علم جدید تولید میکنه با تمام اون چیزی که در گذشته تاریخی بشر تولید شده بود به عنوان علم پیشا مدرن مهمترین کاری که باید میکردیم یکیش البته این بود که محقق بین خودش با سوژه مطالعاتیش یک فاصله ایجاد بکنه و اون فاصله حضر خودش بود در واقع به همین دلیل در تمام روش‌شناسی هایی که به طور تاریخی شروع کرده پوزیتیویسم شکل گرفت روش های پیمایشی یا سروی و حتی روش های فن تاریخی روش های مقایسه‌ای حتی روش های ظاهراً کیفی مثل روش های مبتنی بر مشاهده این وظیفه محقق بود که خودش رو حذف بکنه اولین شکل بارز این حذف خود در آکادمیای مدرن این بود که آی یا من فاعلی هنگام نوشتن باید سرکوب میشد و محقق وقتی به انسان دانشگاهی می‌نویسه نباید بگه من زیاد منم منم نکنه اصلا منم منم نکنه اصلا من نگه او کی باشه در دستگاه علم که باید ابراز وجود کنه در نصف آکادمی که مرسوم پوزیتیویستی ما باید بگیم گفته می شود که می گویند باید به زبان مجهول صحبت بکنیم آتوریته یا اقتدار دانش به من گوینده یا فاعل شناسا بر نمی گشت بلکه آتوریته یا اقتدار بر می گشت به این که به روش من دارم روشمند حرف می زنم روشمند حرف می زنم یعنی من دیگه حرف نمی زنم یک دستگاه مکانیکی به نام روش میخواد همه حقیقت رو برملا بکنه به همین دلیل مهمترین کاری که باید یک محقق دانشگاهی میکرد حذف آی از تمام نوشته های خودش بود و این حذف یک حذف بسیار خشونتباری در تاریخ علمه چون وقتی که این آی یا من فاعلی در نوشته حذف میشه تنها من نویسنده نیستم که حذف میشم بلکه تمام تجربه های تاریخی جمعی و قومی یک ملت که حذف میشه من در واقع به عنوان یک فرد نیستم که میاندیشم من محقق به عنوان یک روشنفکر به عنوان وجدان بیدار جمعی به عنوان به تعبیر گلدمن کسی که حد اکثر آگاهی ممکن از ارزش‌ها و نگرش‌ها و ایدئولوژی و تجربه گروه اجتماعی خودم رو دارم باید حذف بشم این معناش اینه که گروه من باید حذف بشه و تمام اون ارزش‌ها و نگرش‌ها و بینش و تجربه تاریخی که گروه و ملت و جامعه من تولید کرده همه اینا باید حذف بشه و این حذف معناش اینه که به تدریج بحرانی رو که علم به وجود میاره که من بهش میگم حاکمیت فرمالیسم روش‌شناختی حاکمیت فرمالیسم روش‌شناختی یعنی این که محتوای علم در خدمت صورت اون قرار میگیره دیگه مهم نیست من چه میگویم یا چه میاندیشم مهم نیست که من کیستم یا چیستم مهم نیست که من درباره چه کسی صحبت میکنم حتی مهم نیست که مخاطب من کیست مهم اینه که من قواعد سوری دانش رو رعایت کردم این اون چیزیه که بعضی دوستان بهش میگن روش‌زدگی به قول یک از دوستان خوب من آقای دکتر خانیکی بهش میگه روش‌مالی همون مثال ماست‌مالی یعنی این که شما یه چیزی رو سرهم‌بندی کردی حالا برای یه صورت مشروعی بهش بدی اینو روش‌مالیش میکنی ظاهرش رو خیلی آکادمیک پسندش میکنی خب به اعتقاد من این بزرگترین بحران علمه این که علم به یک دار میانسوزی تبدیل شده محتوا نداره ولی صورتش کاملا مقبوله این بحران مثل همه بحران‌های دیگه مدرنیته در کشورهای مثل ما بیشتر خودش نشون میده. ما در فرآیند مدرن شدن آسیب‌های مدرنیته رو به کمال به دست میاریم، بدون اینکه لزوما پیامدهای سازنده اون رو در حد کمال به دست بیاریم. در آسیب‌هاش به همه دنیای غرب شریکیم، اگرچه در مواهب همه مواهب شریک نیستیم. یکی از آسیب‌های علم مدرن فرمالیسم روش‌شناختی، روش‌زدگی یا روش‌مالی است که این به خاطر به اعتقاد من به خاطر حذف آی یا من فاعل شناسا و حذف آتوریته یا اقتدار محقق از درون چارچوب علمه. این بحران رو تو جامعه ما به روشنی میتونیم ببینیم. این بحران چندین وجه داره. یه وجهش همون چیزی که همه ازش ناراحتیم که چرا علوم انسانی اجتماعی به حد کافی توانایی توضیح و تشریح وضعیت زندگی اجتماعی ما رو نداره. این یه مشکله که ما ناراحتیم، میگیم این همه استاد دانشگاه فضای آموزشی و مرحله چیزهای دیگه چرا اینا به حد کافی، نمیگم هیچی نیست، ولی چرا به حد کافی نیست. این یک مشکل ماست. مشکل دوم تعارضات ایدئولوژیکیه که در واقع منتقدان سیاسی علوم انسانی اجتماعی منتقدان ایدئولوژیک اون مطرح میکنن، اینکه علوم انسانی اجتماعی به نوعی سازگاری های معرفت شناسانه با دستگاه فکری تاریخی فرهنگی کشورهای غیر غربی رو نداره. من بدون اینکه بخوام لزوماً 100% این داره تایید کنم یا همه توانه به اون رو باز کنم، میخوام بگم اگر چنین ادعایی رو بپذیریم، حتماً یک دلیلش اینه که من فاعل شناسا در تحقیقات انسان اجتماعی ما حذف شده. یک دلیلش اینه. وقتی قرار نیست بگم به اعتقاد من این گونه میاندیشم، من این گونه تجربه کردم، من این گونه میفهمم، در اصل من مجازم هر حرف غلط یا غیر رو بگم، چون من مسئول نیستم در مقابل اون صحبتی که میکنم. وقتی قرار نیست من درباره تجربه خودم، اندیشه خودم، وجدان خودم، احساس خودم چیزی رو بیان بکنم، وقتی قرار نیست من اقتدار لازم برای نوشتن رو داشته باشم، وقتی قرار نیست من پاسخ گوی آنچه می نویسم باشم، در اصل می توانم هر غلطی بکنم، مجازم. فقط کافیه که قواعد فرمالیسم روش‌شناسی رو رعایت کرده باشم. از جمله چیز غلط‌هایی که مجازم بکنم اینه که غلط‌های ایدئولوژیکه. اونجا هم کسی نمی‌تونه حق من رو بگیره. اونجا هم کسی نمی‌تونه منو متهم بکنه که چرا من امروز این گونه سخن می‌گویم. همینطوری که نمی‌تونه منو کسی رو محاکمه کنید. این همه مقالات میانتوهی منتشر میشه. این همه کتاب‌های میانتوهی منتشر میشه. هیچ کس نمی‌تونه هیچ کس رو متهم کنه که چرا این گونه می‌نویسی؟ برای چی این درختان صبر رو به کاغذ تبدیل میکنید و سیاه میکنید و زندگی و محیط رو تباه میکنید؟ هیچ کس نمیتونه نویسنده رو متهم بکنه، به خاطر اینکه من فاعل شناسا اینجا مسئول نیست. خب اهمیت به این که ما امروز در مورد اتواتنوگرافی صحبت کنیم، از این دیدگاه اگر نگاه کنیم، مسئله به مراتب بیش از یک مسئله محض تکنیکال فنی روش‌شناسی است. اتنوگرافی و رویکردهای کیفی به طور کلی بیش از آن که در پاسخ به یک نیاز علمی محض در آکادمیا شکل گرفته باشند، واکنشی به بحران‌های شکل گرفته توسط علم اجتماعی جدید، علم انسانی جدید هستن. و البته این رویکردهای جدی، این روشها و رویکردهای مبتنی بر من یا خود، واکنش انتقادی اجتماع علمی در برابر بحرانهای خودش هست و علم خود مسئولانه تر در مقابل جامعه عمل بکنه. به خاطر همین از سالهای 1970 به این سو ما شاهد تحولات وسیعی در تمام رشته‌های علوم انسانی اجتماعی هستیم تا یکی از در واقع محورهای این تحول ظهور خود من فاعل شناسا یا محقق در تحقیقات علمی هست. این واکنش به اون بحران هاست که اون بحران هم که اشاره کردن بحران سیاسی، بحران اجتماعی، بحران اقتصادی و بحران فرهنگی علم هست، فقط بحران فنی یا تکنیکی نیست. خب من دیشتر از این حکمت بحث هم ازامنه ایدم چون اگه بخوام در مورد همه بحث بکنم به تنهایی باید یه 4-5 ساعتی صحبت بکنیم. از اینجا بعد من بحث هم برمیگردم به سراغی که معرفی و اتنوگرافی و در واقع ابعاد مختلف اون و سعی میکنم خیلی کوتاه، چون اگه بخوام تمام این روی کرد رو براتون توضیح بدم به فرصت خیلی بیشتر تقریبا 4-5 ساعت. من همیشه به شوخی که خیلی هم شوخی نیست میگم سخنرانی های من معمولا 4-8 ساعته، ولی به شما رحم میکنم سعی میکنم توی یه ساعت جمع و جورش بکنم. خب اول بگم جدای از اون اهمیتی که اشاره کردم به طور کلی برای همه رویکردهای کیفی و ظهور خود، به لحاظ فنی چند امتیاز داره اتواتنگرافی که اینجا نمیدونم میبینید یا نمیبینید، قابل مشاهده هست یا نه. اولیش اینه که بجرت کافیه. خیلی خوب، اولین امتیاز اتواتنگرافی اینه که اتواتنگرافی در واقع مجموعی از قابلیت ها و ارزش های متناوی برای بازنمایی و تحلیل جامعه، فرهنگ و انسان ارائه میکنه. دومیش اینه که اتواتنگرافی به ما کمک میکنه تا یک فرصت بازاندیشانه و یک خودآگاهی انتقادی پیدا کنیم نسبت به جامعه. حالا من بعد به خصوص جامعه خود بعدم با مثالایی که میزنم اینو آشکار میشه. همونطور که اشاره کردم اتواتنگرافی یک رویکرده که تلاش میکنه تا به یک شیوه نظاممند یا نسبتاً نظاممند تجربه های شخصی هم اوتو یا خود رو برای فهم جامعه و فرهنگ ارائه کنه. ببینید این نکته رو بذارید تاکید کنم که اوتو اتنوگرافی اگرچه بر دانش فردی تجربه شخصی تکیه میکنه، ولی هدف اون فرد نیست، هدف اون جامعه و فرهنگ و به طور کلی دیگری است. اما در این رویکرد ما میخوایم دیگری عام، جامعه و فرهنگ و تاریخ و انسان رو از راه مطالعه خود به دست آوریم. اما این خود هر خودی نیست، خود محقق یعنی کسی که در یک رشته ای از رشته های دانشگاهی و در علم به یک حدی از دانش، تخصص، مهارت، بینش و فهم مفهومی از انسان، تاریخ و فرهنگ دست یافته باشد. به همین دلیل باید بین اوتو اتنوگرافی با اوتو بایوگرافی و شکل‌های مختلف زندگی‌نامه یا قالب‌های بیانی ادبی تفکیک و تمایز قائل شد. در روش های اوتوبایوگرافی، بایوگرافیکال متد یا زندگی نامه ای، هدف فرده به معنای واقعی. هدف قایی اینه که فرد حدیث نفس بکنه، زندگیش رو بیان بکنه، زندگی رو مستند بکنه، یا هدف اینه که یک ارزش زیبایی شناسانه محض تولید بکنه. نوشته های زندگی نامه هایی مثلا اسلامی ندوشن برای مثال و انبوهی از زندگی نامه های دیگه یا با هدف تولید یک ارزش زیبایی شناختی نوشته شدن یا با هدف یک نوع تمرین حدیث نفس کردن. اما اوتو اتنوگرافی از این حیث با اوتو بایوگرافی فرق داره، با سفرنامه فرق داره، از این حیث که هدف اوتو اتنوگرافی توصیف و تحلیل و تبیین فرهنگ نه فرد، منتها از راه فرد. حالا اینا رو بعد مثال هایی میزنم و توضیح میدم خدمت شما دوستان.
خب اتواتوگرافی خیلی کاربردهای وسیعی داره که من اینجا به طور اشاره کوتاه میگم. اولیش اینه که یه ابزار مهیجی برای بیان خوده. ببینید همه ما که علوم اجتماعی خوندیم خوب میدونیم که بچه ها، دانشجوها، حتی خود ما بیتارو از این علوم لذت نمیبریم. لذت نمیبریم. سالها پیش لوئیس کوزه کتاب نوشت به The Pleasures of Sociology، لذات جامعه شناسی. من این کتاب خیلی با علاقه دنبالش رفتم. وقتی خوندم دیدم چقدر بدون لذت نوشته لذات جامعه شناسی رو. اصلا توش لذتی وجود نداشت. با اینکه جامعه شناسی خیلی بزرگ نوشته. به این فکر می‌کردم چرا کوزر به نوعی جامعه شناسی بزرگ قادر نیست حتی یه پاراگراف لذت بخش مهیج بنویسه. چون کوزر 1960 هنوز دنبال اینه که در امتداد آگوست کانت و در امتداد نسل پوزیتیویستی تا میتونه خشن بدون هیجان و بدون احساس بنویسه. خب طبیعیه که کسی لذت نمیبره. کوزر میخواد با حذف تجربه های شخصی خودش دانش رو تولید بکنه. طبیعیه که ما لذت نمیبریم. دانشی که کوزر تولید میکنه و امثال کوزر فاقد یک لحن روایی است، فاقد استعاره است، فاقد یک قالب بیانیه که بتونه خواننده رو به خودش جذب بکنه، خواننده بتونه به اون همزادپنداری بکنه، خواننده به عنوان یک موجود انسانی نه یک ماشین بتونه هنگام خوندن هیجان، احساس و لذت رو تمرین بکنه. رولان بارت، منتقد ادبی صاحب نام، کتاب لذت متن. مهمترین نکته که رولان بارت میگه اینه که هر متنی از قرآن کریم باشه تا متنی که آدم عادی می‌نویسن باید به نوعی لذت تولید بکنه. برای همینه که همه متن‌های مقدس یک لحن شاعرانه زیبا دارن و همه آثار بزرگ در بردارنده یک نوعی از لذت هن. اتواتوگرافی یک راهبردی برای لذت بخش کردن متن علوم اجتماعی است. محقق علوم اجتماعی با افزودن تجربه های شخصی خودش در داخل متن و با اتخاذ یک رویکرد روایی این امکان رو میده تا خواننده بتونه با نویسنده همزادپنداری بکنه. درست مثل کسی که داره یک فیلم رو تماشا میکنه یا یک داستان رو میخونه. از این نظر رویکرد اتواتوگرافی یک رویکرد مهیجه. یک رویکرد مهیج. من این کتاب مدام نگاهی سفر رو که می نوشتم که 800 صفحه هست، وقتی که می نوشتم انقدر برام هیجان انگیز بود که گاهی 16 ساعت می نوشتم. نتیجه شده که این کتابه داستانش رو نقل کردم. دوستانی که اغلب اینجا هستن خوندن داستان اینکه گردنم دچار بحران شد. وقتی رفتم دکتر گفتش از بس نوشتی دیگه یک کلمه مرگی و داستان مفصل این که بعد من در واقع مشکلم این بود که نمیتونستم ننویسم. حتی وقتی که بیمارستان بودم و داشتم درست بود کسی معتاد شده باشه دیگه قادر نیست ننویسه. معجزه ای میکنه اتواتوگرافی از این حیث که به ما کمک میکنه لذت رو بریم از نوشته های خودمون و برای همین از یک هیجانی تولید میکنه. اتواتوگرافی مانع از بحران از خود بیگانگی محقق هنگام تولید دانش میشه. بحرانی که الان همه داریم. همه ما وقتی به اون میگن بیا مقاله بنویس انگاری میخوان جونمونو بگیرن. ای وای دوباره یک کار دیگه، یک بدبختی دیگه. کسی لذت نمیبره. جون آدمها بالا میاد تا بخوان یک کاری که وظیفه‌شون هزار جور پاداش هم میدن. ولی ما هزار بهانه میگیریم به تأخیر بندازیم انجام اون کار رو. چرا؟ چون لذت بخش نیست، مهیج نیست. نثر کلاسیک پوزیتیویستی مرسوم حاکم بر علم و دانشگاه به ویژه در ایران هیجان نداره، لذت نداره. این بحران بزرگیه. ما آدم ها باید لذت ببریم. این بخشی از هویت بودن انسانی ماست. هر چیزی باید همراه با یک نوع لذت باشه. سالها پیش جان دیوی گفته بود اونهایی که میگن آموزش نباید لذت بخش باشه قطعا نمیدونن آموزش چیست. و من میگم علم هم باید لذت بخش باشه. اونهایی که نمیدونن علم باید لذت بخش باشه قطعا نمیدونن علم چیست. هر چیزی که با انسانه باید زیبا، ظریف و همراه با لذت و هیجان باشه. انسان نمیتونه هیچ چیزی رو، هیچ امری رو انسان نمیتونه انسانی کنه مگر اینکه حدی از لذت، حدی از هیجان، حدی از بودن انسانی ما در اون تقلب رو پیدا بکنه. اوتوتلگرافی اولین کاری که میکنه به ما کمک میکنه که خودمون رو بیان کنیم. سلف اکسپرشن، خود بیانگری. انسان ها امروز میخوان بودن خودشون رو به نمایش بگذارن. البته همیشه تاریخ میخواستن، اما امروز بیش از هر روز دیگه در تاریخ انسان نیازمند بیان خود شده. فقط این فیلم، سینما، تلویزیون، نمایشنامه یا تئاتر نیست که در خدمت بیان فردی یا جمعی ماست. علم هم در دنیای امروز، نه فقط علوم انسانی اجتماعی، حتی فیزیک و شیمی و زیست شناسی و ریاضیات هم باید در خدمت بیان ما باشه و هست. علم اونجای پیشرفت کرده که توانسته در خدمت بیان یک هویت یا یک بودن، بودن فردی یا جمعی قرار بگیره. در غیر این صورت علمی وجود نداشته. علم کار سخت و طاقت فرساییه. فقط کسانی میتوانند تن به این کار طاقت فرسا بدن که بتوانند به نوعی بین بودن خودشون و علم یک پیوند عمیق و معناداری برقرار بکنن. اتوئتنوگرافی یک کار مهمی که میکنه کمک بیان خوده و پیوند زدن خود به فردی با خود جمعی معجزه اتوئتنوگرافی. پیوند زدن خود فردی با خود جمعی، اینکه فرد بتواند در آینه وجود و ضمیر خودش تجربه های قومی، تجربه های جنسیتی، تجربه های جمعی، تجربه های حرفه‌ای و سنفی رو ببینه و نشان بده. این معجزه اتوئتنوگرافی است. بحران علوم اجتماعی و علوم انسانی کلاسیک در اینه که این علوم به کمک روش نتوانستن بین فردیت ما و هویت جمعی ما پیوند لازم رو برقرار بکنن. برای همین این علوم کم کم عقیم شدن در تمام رشته ها، کم کم عقیم شدن، کم کم ناتوان شدن. یکی از بحران های بزرگ علوم انسانی اجتماعی که همون ابتدای پیدایشش بذر این بحران کاشته شد این بود که مرز بین ادبیات و هنر با علوم انسانی اجتماعی یک مرز پررنگی شد. ما دچار یک توهم ویرانگری در تاریخ علم انسانی اجتماعی شدیم. اون توهم اینه که علوم اجتماعی ادبیات نیست و ادبیات علوم اجتماعی نیست. این البته در قرن 19 هم قابل فهم بود به خاطر اینکه علوم اجتماعی میخواست هویت خودش رو تعریف بکنه و میخواست به عنوان یک قبیله، زبان و مرزهای نمادین خودش رو بسازه. اما به تدریج که جلو اومدیم متوجه شدیم که این قبیله ها و قبیله قبیله شدن ها مانع از این شد که ما به یک دانش واقعی و اصیل برسیم. ما در سالهای 1960 به بعد کم کم به اینجا رسیدیم که تمام اون مرزهایی که بین ادبیات و فلسفه و علوم به وجود آورده بودیم این مرزها رو کم کم برداریم. این مرزها نه تنها ما را از هم دور میکرد به عنوان انسان، بلکه مهمتر از اون علم را عقیم میکرد. سالهای 1949 مانهایم یک مقاله معروفی داره درباره اوور اسپشیالایزیشن، تخصص دادن افراطی، و اونجا این هشدار رو داد که علوم اجتماعی در مرز عقیم بودگی محض. گسترش علم آمار و رویکردهای کمی آماری یکی از مرگاورترین، یکی از کشنده ترین آسیب هایی بود که اندیشه انسانی و اجتماعی در 100 سال گذشته اون رو تجربه کرد. اگر به من بگم که چند تا سرطان مرگزا در اندیشه بشر نام ببرید، من میگم سرطان آمار و سرطان کمینگری. اگرچه این میمنا نیست که آمار هیچ ارزشی نداره، من از این زاویه صحبت نمی کنم که همه کاربردهای کارکردهای آمار رو انکار کنم، از این زاویه صحبت می کنم که آمار به مثابه یک رویکرد وقتی سیطره پیدا می کنه بر اندیشه بشری، سیطره آمار مرگاوره. آمار مانع از این شد که نصف دانشگاهی تلفیس بشه، رویکرد کمی مانع از این شد که علوم انسانی اجتماعی بتونه با ادبیات با هنرها پیوند خودش رو حفظ کنه. بشر به کمک آمار ادبیات و هنرها رو از اندیشه اجتماعی انسانی جدا کرد و در واقع آمار نقش یک سلاح کشنده اندیشه رو پیدا کرد که این مرزها رو به وجود آورد. اوتو اتنوگرافی بعد خواهیم گفت با تلفیق و تلفیف رویکردهای ادبی و بکارگیری قالب‌های بیانی خاطره و سفرنامه و داستان و اشکال گوناگون روایت، این امکان رو به جامعه شناس، انسان شناس و محقق اجتماعی فرهنگی میدهد تا بتونه بین همه تجربه‌های زیبایی شناسانه و تجربه‌های نازیبایی شناسانه یک پیوند عمیقی برقرار بکنیم. من فکر میکنم که دانش اجتماعی انسانی امروز جذابتر از دیروزه و در فردای نشندان دور ما شاهد این خواهیم بود که روش‌های مثل اتوئتنوگرافی به دلیل قابلیت‌های زیبایی شناختی و بیان ادبیشون بیش از روش‌های دیگه محبوبیت و عمومیت پیدا خواهند کرد. یکی از ارزش‌های اتواتنوگرافی توانایی اون در جذب و جلب توجه حد اکثر مردم به این علمه. یکی از بحران‌های علوم انسانی اجتماعی جدایی این علوم از مردمه. ما ظاهراً جامعه شناسیم، انسان شناسیم، مورخیم، فیلسوفیم، ولی در واقع کاری که داریم انجام میدیم بیش از اون که برای مردم باشه به نوعی جدای از مردمه. کمتر کسی میتونه نوشته‌های ما رو بخونه. این در 100 سال پیش قابل قبول بود چون میخواست این علوم هویت پیدا کنه، جای خودش تعریف بکنه. اما امروزه که با گسترش روندهای دموکراسی و ارزش‌های دموکراتیک و پیوند بیشتر بین Science Society و جامعه در فضای پسا مدرن مردمگرای امروزی، علوم اجتماعی دیگه نمیتونه در اون جلد سنتی مردم نفهمش خودشو ظاهر بکنه. علوم اجتماعی برای اینکه بمونه هیچ راهی نداره جز این که چیزی بنویسه، علوم انسانی اجتماعی چیزی بنویسه که همه بفهمن. برای این سرنوشت اجتناب ناپذیر جامعه ماست. فقط سیاستمداران نیستن که باید دموکراتیک تر رفتار کنن. دانشمندان هم باید بپذیرن که دموکراتیک تر رفتار کنن. همانطور که در سیاست دموکراسی لبخند زدن نیست، در علم هم دموکراسی این نیست که ادعای دموکراتیک بودن کنیم. ما باید نثرمون، شیوه تفکرمون گونه ای باشه که نه تنها به مسئله های مردم توجه کنه، بلکه برای مخاطب مردمی بنویسیم. و اتواتنوگرافی این خاصیت داره که میتونه عده وسیعتری از مردم رو دور خودش جمع کنه. من خیلی خوشحالم که امروز صبح شنبه باز با این وضعیت خیلی بد تو این هوای سرد فرهنگی این جمع گرم صمیمی به این مقدار اومدن. بخشش به این دلیله که نوشته های من اتواتنوگرافیکه. من خوشحالم که خانم دکتر اسپارتی اینجاست، آقای دکتر از آموزش و خانم دکتر از برنامه درسی اینجاست، اون یکی از روزنامه‌نگاری، اون یکی از ادبیات. تمام رشته ها من از رشته تاریخ دارم، نوشته های مختلف همکارانی اومدن که دیگه فقط جامعه شناس اینجا نیست. خب این خیلی به نظر من موفقیت خوبیه دلیلش اینه که اتوئتنوگرافی جذابیت داره. اتوئتنوگرافی رو مردم میفهمن. نه فقط مردم عادی، اصلا رشته های دیگه. ما یه جوری مینویسیم در علوم اجتماعی که جز بغل دستی خودم هیچ کسی نمیتونه بفهمه. تازه معلوم نیست بغل دستی من که همکارمه بفهمه یا بخونه. اونم فقط به صورت نگاه ابزاری حاضره بخونه. اونم اگه میخواد یه مقاله بنویسه برای ارتقاش یا برای پروژه تحقیقاتیش یا تو رو دروایسی مجبور بشه یه نگاهی به چند صفحه من بیندازه، چون میدونه که این نوشته ها ارزش خوندن نداره. خوباش ارزش خوندن نداره، بداش که بیجای خود داره. چرا؟ چون نصر، نصر اتوئتنوگرافیک نیست. یه کاری که اتوئتنوگرافی میکنه اینه که همه ما رو دور هم جمع میکنه. از آقای دکتر اکبری که روحانیه، از خانم دکتر که ادبیات، خانم دکتر که برنامه درسی، آقای دکتر که روزنامه‌نگاریه، آقای دکتر محمدی که مردم شناسه، آقای دکتر که مدیریته، خانم دکتر که مدیریت هم که شاید مختلف. هممون حاضر این با هم بشینیم یه کمی درباره یک روشی رویکردی بحث بکنیم که این رویکرد واقعا بین رشته ای. ما باید پرهیز کنیم از رویکردهای محض رشته ای. تخصص به پایان خودش رسیده. این رو من در یه سخنانی 7-8 ماه پیش مفصل نمیش بحث کردم. تخصص به پایان خودش رسیده. منتها داستانش اینجا نیست که بخوام اونو توضیح بدم که چگونه و چرا. چون ما از تخصص بیشتر آسیب دیدیم، شر دیدیم تا خیر. نگاه های بنوشته ای در واقع خودش نگاه تازهیه که امکان این که ما قبیله قبیله نباشیم، ما با هم دعوا نکنیم، ما خودمون این کار نکنیم، ما بتونیم دوباره کنار هم قرار بگیریم و درباره تجربه های جمعیمون صحبت کنیم. اتوئتنوگرافی یک روش خلاقه، creative research. من باز یکی از سخنرانی‌ها دیگم که دانش پنجم جامعه‌شناسی بود، خیلی از دوستانی که اینجا هستن اونجا بودن، بحث کردم که یکی از بحران‌های علم آمار خلاقیت کشی در تحقیقات انسانی اجتماعی در ایران بوده. محقق علم انسانی اجتماعی پیش فرضش اینه که با بکارگیری فرمول‌های آماری میتونه حقیقت رو بیان بکنه. خب دیگه در اصل خلاقیت لازم نیست. به خصوص آن آماری که ما داریم تو ایران تو تحقیقات اجتماعی به کار می‌گیریم. اینا همون علم دقیق دروغ گفتن یا علم دروغ‌های دقیق گفتن. علم تولید دانش کاذب، آگاهی کاذب. ما به شکل‌های مختلف در پژوهش انسانی اجتماعی خلاقیت کجی می‌کنیم. فقط آمارم نیست. خیلی تمهیدات گسترده‌ای برای خلاقیت کشی کردیم. من یه سخنرانی دارم بکنم 6 آبان انجام جامعه شناسی راجع به جایگاه عاملیت در علم، اونجا مفصل رو باز میکنم، اینجا دیگه توضیح نمیدم. فقط اینو میخوام بگم اتوئتنوگرافی یک نوع کریتیو ریسرچه، پژوهش خلاقه. پژوهش خلاقه یعنی این که ما به درک شهودی هم در علم احتیاج داریم. من قبل از این جلسه آقای دکتر اکبری جمله جالبی رو میگه، تو حوزه‌های علمی یه مسئله هست که اگه مثلا یه نفر به اصطلاح علم معقول، درست گفتم، نخونده باشه، میگه معقول نخوندم، عقل که دارم، به اتکا و استناد درک شهودیم که مجازم حرف بزنم. یکی از بلاهایی که علم انسانی اجتماعی جدید بر سر کشوری مثل ما آورده به خوش نصف پژوهشگران، خلاقیت کشی ماست. ما قادر نیستیم با روش های موجود به شیوه خلاقانه بیاندیشیم. این یک بلای بزرگیه. خلاقیت حاصل خیلی از تأملات درونیست. علم معرفت در ژرفای جان ماست. ایجوکیشن در زبان انگلیسی یعنی بیرون دادن. یعنی اون چیزی که در ژرفای جان ما هست در این مدرسه و دانشگاه به بیرون داده بشه. در حالی که ما دانشگاه به ویژه علم انسانی اجتماعی رو وارونه تعریف کردیم. علم یعنی چیزی که بیرونه، ما میخوایم قوتش بدیم. میخوایم با روش های تنبیهی یا تشویقی دانشجو یا دانش آموز رو وادار کنیم که حفظ کنه. این یک بحرانه. فقط آموزش ما نیست، در پژوهش هم همینه. روش های تحقیق در دانشگاه و سازمان ها به صورت یک امر غیر خلاقه در آمده. این خیلی مضحکه. یعنی که تمام قواعد تعریف شده در حالی که پژوهش چیزیه که قاعده نداشته باشه، نه اینکه قاعده من باشه. برعکس ما علم را فهمیدیم، ما علم وارونه فهمیدیم. علم برای مقابله با سنت هاست، نه اینکه خودش به یه سنت تبدیل بشه و ما در اون اسیر بشیم. پژوهش میکنیم تا نوآوری کنیم، تا نوآوری کنیم، دیدگاه تازه، نظریه تازه، فهم تازه ارائه کنیم. پژوهش نمیکنیم که تا یه امر بدیهی رو باز تولید کنیم. این رساله های دکتر من یکی شد چند وقت دو هفته پیش داور زمیری، حالا اسمش نمیدونم، رساله دکترا واقعا یک فاجعه بود. 8 تا دکترم استاد راهنما مشاورش بودن، 5 سال هم تو رشته آینده نگری، چون همش مهندس بودن. من بحرانی که بهش میگم بحران صنعتی شریف، به واقع باورش میشد که دانشمندن و بعد وارد حوزه علوم انسانی هم شدن و بعد همون روش های مهندسی و آماری خودشون رو مدل سازی و نقشه کشی و اینا رو دارن رایج میکنن. به خاطر اتوریته سیاسی هم که پیدا کردن هیچ کسی که جلوشون بیسته بگه آقای مهندس تو نمیفهمی، تو هیچ چی از امر انسانی اجتماعی نمیفهمی. آقای مهندس نمیشه با امر انسانی رو، نمیشه عشق رو با مدل ریاضی توضیح داد، نمیشه جامعه ایرانی رو با مدل های ریاضی توضیح داد. ولی خب وقتی که 7-8 تا مهندس پشت هم دیگه میشینن، یک دانشجو جوان 5 سال عمرش رو میگیرن و هزاران تا جوان دیگه همینجوری، و هیچ کس نمیتونه بگه که آقا با این مدل ها نمیشه چیزی رو توضیح داد، چون در چارچوب مدل خلاقیت نیست. فوتومتروگرافی و روی کردهای کیفی یکی کاری که میکنه به ما کمک میکنه تا مثل یک شاعر، مثل یک آهنگساز، مثل یک ادیب، مثل یک نقاش احساس خودشکوفایی کنیم. اون چیزی که باعث میشه که من حقیقتاً ملزم بنویسم. چندین ماه پیش بود با خیلی دوستانی که اینجا هستن اونجا بودن، خیلی از استاد از من پرسیدن که فوت پژوهشگری چیست. نمیخوام دوش شارژه اینجاست یا نه، اولین بار ایشون از من پرسید و بعد خیلی دوستان دیگه. انجام کمیشنسی یه جلسه مخصوص این گزارش که من فوت پژوهشگری تو آنلاین هست بکنم سخنانیش، فوت پژوهشگری توضیح بدن. فوتش رو گفتم، فوتش اینه اگه کسی میخواد باشه، کسی میخواد بدونه که خلاقه بنویسید. همین راه برای شکوفایی خلاقیت پیدا کنید. مطابق قاعده ننویسید، مطابق استاندارد ننویسید، سعی کنید در چارچوب نگنجید. اگه میخواید بیاندیشید، اگر میخواید بیاندیشید ببینید قاعده چیه اونو نفیش کنید، ببینید استاندارد چیه اونو بذارید کنار، به تجربه خودتون تکیه کنید. گوش به آماردانه ها ندید، گوش به این متخصصی روش تحقیق ندهید. اگر میخواید بنویسید مواظب این روشدانه ها باشید. یه سخنرانی مفصل آنلاین هم هست، بازم دارم میگم اگر کسی میخواد دقیق، عمیق، اصیل بیاندیشه، نوآورانه بیاندیشه، نباید خودش رو در چارچوب دیدگاه های روششناسان موجود جامعه ما تعریف بکنه، چون اینا برای نوآوری تلاش نمی کنن، اینا برای بازتولید علم بدیهی تلاش میکنن. برای همین هم هست که وقتی دستاورداشون رو میخونی یه چیز مضحکی در میاد از آب. همین رساله دکتر که میگم راجب آینده این نگری، بعد از 5 سال کار با 7-8 تا استاد تمام به این نتیجه رسیدم که مثلا در جمهوری اسلامی ایران آینده نگری تأثیر نداره. گفتم خب اینکه اینقدر کار نمیخواستیم اینو میاد من میگفتی؟ من بهت میگفتم که 40 سال 100 تا مقاله نوشتن همه توضیح دادن. یکی از استادا اونجا در دفاع گفت بله درسته این حرفی که چی نیست، ولی خب مدل داره. گفتم خب حالا مدل چیکارش کنم؟ من برای این که ببینم ستاره در آسمان میدرخشن نیاز به تلسکوپ ندارم، همینجوری نگاه میکنم میدرخشن. این تلسکوپ قوی نمیخواد که این که بگیم چون با تلسکوپ دیم ارزش داره، نه هیچ ارزش نداره. چرا با چشم همینجور عادی نگاه کنیم، چرا با تلسکوپ نگاه کنیم؟ نقشی که الان داره روش برای ما میکنه تلسکوپ است، نگاه مشاهده ستاره ها در شب، همین، هیچ چیز دیگه نمیده.